رسائل 3 استاد شوکشتی 2/11/2/12/93 صفحه 235 و مذکرنا
من عدم وجوب الاجتناب به شبهت المحصوره به ما یستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذي علم به وقوع النجاست فيه او في خارجه. خب صفحه 225 اونجا از صاحب مدارک نقل کرد که ایشون قائل به عدم وجوب احتیاط در شبهه محصور است و برای این مدعای خودشون یک مؤیدی آورده بود از فرمایش فقها. فقها فرمودند اگر قطره نجاستی افتاد تو علم اجباری داری داخل ظرف افتاد یا خارج ظرف، این خارج رو هم به معنی پشت ظرف بگیرید، نه خارج ظرف یعنی نقاط مختلف زمین، پشت ظرف. آیا درون ظرف نجس شد یا برون اون؟ فقها گفتن از داخل این انا اجتناب واجب نیست، میشه غذا خورد آب خورد از داخل اون ظرف، اگر آب و غذای داخلش بوده محکوم به طهارته، محکوم به حله. صاحب مدارک از این فرمایش فقها استفاده کرده بود که در شبهه محصوره اینا دارن اجازه میدن ارتکاب بعض اطراف را. شیخ انصاری محمد با مطالبی که گفتیم جلسه قبل، اشکال بر صاحب مدارک اینه که اگرچه فرمایش فقها ناظر به شبهه محصور است اما بعض اطراف از ابتلا خارجه. پشت ظرف مبتلا به انسان نیست که حالا بخوای او رو هم جزء اطراف شبهه محصوره به حساب بیاری. و بفرماید گفتیم مفصل قاعده اینه که هر یک از اطراف را، شیخ میگه هر یک از اطراف شبهه محصوره را باید جوری، هر یک از اطراف شبهه محصوره جوری باید باشه که اگر فرض کنید همون را نجس واقعی، حرام واقعی، جعل تکلیف منجز الان برای شما نسبت به اون معقول باشه. این معیار بود، این ضابطه بود. تکلیف معلق فایده نداره، تکلیف منجز. این رو ایشون به عنوان ضابطه مطرح کرد. خب خارج انا پشت ظرف که فرض بکنید ما یقین داریم تفصیلاً که پشت کاسه نجسه، آیا الان تکلیف منجسی متوجه ماست؟ نه، پشت کاسه، پشت لیوان، خاطرتونه تو کتاب طهارت مثل سقف خانه است، دیوار خانه است، حالا نجس باشه طوری میشه مگه؟ یکی از واجبات این است که ظروفی که در خانه هست پشتش پاک باشه. با پشت ظرف کاری نداری که نجس باشه. به حسب نوع نظام میگه این مثال از دست ایشون گرفته میشه رو این حساب که بعض اطراف از ابتلا خارجه. از فقها خوب کردن به جواز ارتکاب داخل انا، چون با توضیحاتی داده شد میشه شبهه بدلیه دیگه. ببینید عبارت رو محمد مما ذکرنا، اون ضابطه که باید کل من الافراد به جوری باشد که لو فرض کونه هو الحرام هو النجس الواقعی لکنا مکلفین بالاجتناب عنه منجزن. باید اینجوری باشه، میگه از این ما ذکرنا یندفع او آنچه که گذشت از صاحب مدارک، ما تقدم این بود من الاستنهاز علی مختارهی، استنهاز تأیید، تأیید کرده بود مختار خود را که بیان مختار ایشون از عدم وجوب اجتناب در شوی محصوله، تأیید کرده بود به ما یستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الذی علم به وقوع نجاست فیه او فی خارجه. استنهاز کرده بود به این فرمایش فقها که می گفتیم این خارج الاناء مراد پشت ظرفه، میشه شبه محصوره. علم اجمالی داره یا داخل ظرف نجسی یا پشت ظرف، فقها گفتن میتونی از داخل ظرف استفاده کنی، قضا داره بخوری، آب داره بخوری، اجتناب واجب نیست. حالا این از تعلیل برای یندفعه من ما ذکرنا یندفع او این فرمایش ایشان از لا یخفا عند خارج الاناء، حتی اگر همون پشت ظرف بگید، سواء کان زهره او یا اون عرض قریبه منه، لذا عرض بکنیم حتی اگر بگید پشت ظرف، عرض قریبه منه هم که باشه بازم میشه شبه محصوره، پشت ظرف هم باشه میشه شبه محصوره. خارج الاناء لیس مما یبتلی به المکلف عادتا، از چیزایی نیست که معمولا به اون مکلف مبتلا باشد. اگر احیانا کسی کنار اون ظرفش مهرش هم هست، مهر نمازش، علم اجمالی داره نجاست افتاد یا روی یا داخل ظرف یا افتاد رو مهر، میگیم ما اونجا اون نظر فقها ها رو قبول نمی کنیم، میگیم هم از اون مهر باید اجتناب کنی هم از اون ظرف باید اجتناب کنی. ولو فرض کون الخارج مما یسجد و یسجد علیه المکلف، اگر فرض بشود خارج الاناء مهر مکلف باشه، از چیزایی باشد که یست شد و علیه المکلف مهرش باشه، یا زمینی باشه که بر اونجا سجده میکنه، التزمنا به وجوب الاجتناب عنهما، اون حرف فقها ها رو اونجا قبول نمی کنیم و فقها ها رو میگیم نظرشون به اونجا نیست، ملتزم میشویم به وجوب اجتناب از هر دو بخاطر علم اجمالی به تکلیف مردد بینه حرمت وضوع به ماء نجس داخل ظرف، مثلا فرض کنید آب داشته، و حرمت سجده بر عرض نجس مهر نجس، علم اجمالی باشه یا این آب حرام است نجس وضوع با او، یا اون مهر حرام است سجده بر او، میگیم باید هر دو اجتناب کنیم. و یا اید و ما ذکرنا و من در روایتی هم مضمون وارد شده شبیه همین قضیه مطرح در لسان فقهان، یعید و ما ذکرنا که خارج الاناء در کلام فقهان پشت ظرفه یا عرضی که بالاخره مبتلا به مکلف نیست، پشت ظرف هم باشه مبتلا به نیست، عرضی هم باشه خارج از ابتلا، اونجا میگیم داخل ظرف رو میتونی مرتکب بشی، آب میتونی بخوری، وضو بگیری. میگه مضمون شبیه این در صحیحه علی ابن جعفر آمده و یعید ما ذکرنا صحیحة علی ابن جعفر عن اخیه علیه السلام الواردت فی من فی من رعف، در مورد کسی که خوندماغ شد، فا امتقتا، امتقتا عطسه کرد، فصار دمو قطعا سقارا، خون از بینی او آمده بود. عدسه هم کرد. سارت دمو قطعن سغارا، خون قطعه های ریز ریز شد، پاشید به این طرف و اون طرف. و اصاب اناعه او، این خون به ظرفی هم که پیش روی او بود اصابت کرد. سوال اینه آیا میتونه از اون ظرف وضو بگیره؟ هل یصلح الوضوء منه؟ امام فرموده خب شاید اون خون به پشت ظرف خورده، به داخل ظرف نریخته. فقال، امام فرموده به آب نگاه کنید، اگر داخل آب خون میبینید خب یقین دارید که آب نجسه، نمیشه وضو گرفت. اما اگر داخل آب ذرات خون نمیبینید، شک دارید در نجاست این آب، میتونید وضو بگیرید. خب این شخص علم اجمالی داره، اصاب اناعه. فرق رو ببینید چیه در سوال. یقین داره اون قطع استغار به اناع اصابت کرده، قهرن علم اجمالی داره دیگه، یا داخل ظرف یا پشت ظرف. هل یصلح الوضوء منه؟ امام فرمود ان لم یکن شیء یستبین فی الماء فلا بأس به. حضرت فرموده به آب نگاه کنید، اگر در آب خونی میبینید، اگر شیء مراد شیء دمه، اگر دمی ظاهر است در آب فلا بأس. لم یکن، اگر لم یکن یستبین، دمی پیدا نمیشه در اون آب، فلا بأس. و ان کان شیئا بینا فلا، یعنی فلا یصلح الوضوء، فلا یصح الوضوء. دقت کنید، حیثو مرحوم شیخ طوسی یک حرف عجیبی زده ذیل روایت، خیلی توجه کنید. شیخ طوسی در مقابل مشهور فقها، مشهور فقها این روایت رو حمل کردن بر این معنا که علم اجمالی داریم، یا خون داخل آب ریخته یا پشت ظرف، لبه ظرف، بالاخره به آب نرسیده. علم اجمالی این رقمی داریم، پشت ظرف، لبه ظرف از ابتلاء ما خارجه، داخل ظرف مبتلا به ماست. شک میشه بدوی اصالت و تاره جاری کنه اگر یقین به خون نداری، داخل اون آب خون نیست، نمیبینی، اصالت و تاره جاری کنه، شک بدویه. مشهور اینجوری گفتن. شیخ طوسی حرف عجیبی زده در مقابل مشهور، ایشون از این روایت برداشت کرده اگر خونی که داخل آب قلیل میریزه اندک باشه، به جوری که وقتی نگاه میکنید دیده نمیشه، این باعث تنجس آب نمیشه. از این روایت اینجوری برداشت کرده، یعنی شیخ طوسی روایت را دلیل گرفته بر این که ما علم تفسیری داریم، خون داخل آب ریخته، آیا میشه وضو گرفت یا نه؟ امام فرموده اگر آشکار نیست میشه وضو گرفت، اگر آشکاره نمیشه وضو گرفت. البته مشهور اینو نمیگن، مشهور هم میکنن بر علم اجمالی بعض اطراف از ابتلا خارج، حیث استدل بهی به این خبر علی ابن جعفر، استدل بهی شیخ در استبصار آلوجوری آدرس میگه، من از مبسوط نمیشتم مبسوط، استدل بهی علل عفو اما لا یدرکه ترخو من الدم. ترخ چشم، بله چشم، لا یدرکه ترخ چشم، اگر چشم نمیبیندش یقینم داری ها، یقین داری خون به آب اصابت کرده، اگر به قدری کم بوده که چشم نمیبیندش فرموده محبوبه. خب البته این معنا دقت بکنید، این معنا محال که نیست، کاملا ممکنه. خب خوندید در کتاب صلات خون غیر دماء ثلاثه، اگر در بدن باشه یا در لباس باشه کمتر از درهم معفوه، میشه باش نماز خونه. عقلا که ما نمیتونیم بگیم یک سر سوزنی هم خون باشه داخل یک کاسه آب بیفته، این آب رو متنجس میکنه، نمیشه وضو گرفت. عقل اینجاها لنگه، باید ببینی شرع چی میگه. شیخ طوسی فرموده این روایت میخواد دم غیر مرئی با چشم را که یقینم داری داخل آب افتاده معفو قرار بده. حیث استدل به این خبر شیخ طوسی بر عفو و از اون خونی که لا یدرکه طرف، طرف چشم، چشم او رو نمیبیند، من الدم بیان بر اون ما، ما لا یدرکه طرف من الدم. اما مشهور این فرمایش ایشون رو نفرمودن، مشهور روایت رو هم میکردن برای اینکه علم اجمالی بوده نه علم تفصیلی. علم اجمالی بوده که این ذرات صغار داخل آب افتاده یا پشت آب ظرف افتاده و پشت ظرف از ابتلا خارجه، داخل ظرف چه شبهی بد بگه از آن دوتا را جاری کن. و حمله المشهور، مشهور حملش کردن بر اون معنایی که خب فتوای مشهور قریب به اتفاقه، الا ان اصابت الاناء که در روایت آمده بود، در روایت آمده بود فاصاب اناءه. مشهور میگن اصابت الاناء غیر از اصابت الماء، با اصابه زهر الاناء هم اصابت الاناء صدق میکنه. اصابت الاناء مستلزم اصابت الماء نیست. فالمراد، مقصود امام اینه انه مع عدم تبین شیء فی الماء، اگر نگاه کردی در داخل آب خونی آشکار نبود، یحکم به طهارتهی، اصالت و طهارت جاری می شود. و معلوم ان زهر الاناء و باطنه، خب قهرن یعنی اون دمی که اصابت کرده به پشت اناء اصابت کرده. و معلومون ان زهر الاناء که مشهور میگن یک طرف احتمال قرارش میدن و باطن الاناء الخاوی للماء من از شبهت المحصوره، این معلومون بیان اون یعیدویه. پس دقت بکنید، اگر فقها فرمودن نجاستی که نمیدونیم در داخل اناء واقع شد یا خارج الاناء، ما این خارج الاناء را مونده بودیم چی بگیریم؟ آیا مراد زهر الاناء یا مراد زمین های اطرافه؟ که اگر زهر الاناء باشه قطعا میشه شبه محصوره. این جمله تو کلام مشهور فقها آمده بود، الان تو متن روایت هم همین معنا آمده، فاصاب اناءه. میبینیم مشهور این اصاب اناءه رو وقتی توضیح میخوان بدن میگن ما نمیدانیم آیا به داخل اناء اصابت کرده یا زهر اناء. این روایت بشه مؤید اون نظر مشهور در بطون فقهی، که اگر تو این روایت اومدن حساب را حساب داخل الاناء زهر الاناء قرار دادن، اونجام که گفتن لو وقع در خارج اناء یا داخل اناء، اون خارج یعنی زهر الاناء. و زهر الاناء رو عرض میکنیم چون مبتلا به نیست، تکلیف منجز نسبت به اجتناب از اون نداری، یقین داری از زهر الاناء مکلف به اجتناب نیستی، یقین داری بر اثر عدم ابتلا، نسبت به داخل الاناء هم میشه شبهه بدویه، اصل طهارت میشه جاریشه. این تمام و ما ذکرنا واضحون لمن تدبره، دیگه این ما ذکرنا واضحون لمن تدبره یک نحوه، حالا بگیم فحش علمیه، فحش علماییه. می اگر کسی اهل تدبر و دقت باشه مطلب ما براش آشکاره، مناقشه نمی کنه. اگر مناقشه می کنه معلوم میشه تو تدبر کم گذاشته، اهل تدبر نیست. حالا دقت کنید پس چی شد حرف ایشون؟ ایشون معیار رو برای وجوب احتیاط در اطراف علم اجمالی شبه محصوره این قرار داد که شما هر یک از اطراف را اگر فرض کنید همو حرام یا نجس واقعی باشه، الان وجوب اجتناب نسبت به او بر شما منجز باشه. هر کجا اینجوریست باید احتیاط باشید. اما اگر تکلیف منجز نمیاد، معلق میاد، که خب خیلی موارد اینجوریه، علم اجمالی دارم یا لباس خودم نجسه یا لباس ملکه انگلیس، نسبت به او اگرم اجتنبی به من بگن باید با تعلیق بگن اجتنب از لباس او اگر دست تو رسید، منجز نمیتونه بگه. و تکلیف معلق بر معلقون علیه منتفی منتفیست، یعنی عدم التکلیف. شما الان میگید وجوب نماز ظهر معلق بر زوال شمسه، خب اگر زوال شمس نیست پس وجوب نماز ظهر هم نیست دیگه. پس اگر لباسی اون مبتلا به ما نیست پس وجوب اجتناب نسبت به لباسی بر الان نیست. پس ما نسبت به لباس او قطعا تکلیف نداریم، نسبت به لباس خودمون هم شک بدوی. و شک بدوی که شد براعت جاری میکنید، اصلاح تاره جاری میکنید، اصلاح تاره جاری میکنید. این فرمایش ایشون بود از نظر کبروی. از اینجا به بعد میخواد بفرماید ما کبرا رو گفتیم اما تشخیص صغرا کار مشکلیه. تو برس بفرمید. فرما شیخ توسی
میگم
در میاد بله، فرمایش شیخ توسی هم دور از وادی نیست. بذار میتونیم بگیم روایت مجمله، همون احتمال شیخ توسی وجود داره، همین نظر مشهور وجود داره. میگه اصاب فاصاب فمتخت فسارد دمقت انسغارن فاصاب اناعه. وقتی ببینید اصلا اگر به خود کلمات روایت توجه بکنیم ممکنه بگیم ظهورش در فرمایش شیخ توسیه. خیلی دقت کنید، این تایید فرمایش شماست، یعنی اونی که شیخ توسی میگه کاملا با ظاهر روایت هماهنگ باشه. از یک طرف میگه فمتخت فسار دمقت عن صغار، خون قطعات ریز ریز شد، فاصاب اناعه، به اناع اصابت کرد همون قطعات ریز. هن یصلح للوضوء منه، گویا میگیم گویا سائل داره میگه من علم تفصیلی دارم به اینکه قطعات ریزی به آب اصابت کرده میشه وضوء گرفت. حضرت فرمود عیبی نداره اگر قطعات اونقدر ریزه که با چشم دیده نمیشه وضو بگیرید، ولی میدانی ها میدانی اصابت کرده، اما خب لا یدرک خود ترخو، چشم نمیبینش، عیبی نداره میتونی وضو بگیرید. این فرمایش شیخ توسی با متن روایت کاملا سازگاره. و البته اگر روایت مدلولش این باشه ظهورش این باشه، اشکال اینه که روایت بلو صحیح هست اما مورد اعراض مشهور قریب به اتفاقه ساقته. این حمله المشهور روایت میشه مورد اعراض. اگر ظهورم در فرمایش شیخ توسی داشته باشه نمیشه بهش استناد کرد، چون کسی به این ظهور عمل نکرده. توجیه کردنش به جوری که مطابق قاعده بشه. الا ان الانصاف ان تشخیص موارد الابتلاء لكل من المشتبهين و عدم ابتلاء به واحد معین منهما کثیرا ما یخفا. تشخیص صغراش اومد بسیاری موارد مخفی میمونه، تشخیص موارد ابتلاء برای هر یک از مشتبهین، یعنی بگیم تکلیف منجز نسبت به هر کدام، لو فرض انه حرام واقعی، تشخیص موارد ابتلا و عدم ابتلا به واحد معین منهما بگیم این یکیش محل ابتلا نیست. همیشه که مثال به او وضوح نیست، بگیم لباس خودم یا لباس ملک انگلیس. خیلی موارد هست که نمیشه گفت آیا الان او یکی محل ابتلا تو هست یا نه. این یکیش رو قطعا میدونی محل ابتلاته، اون یکی آیا محل ابتلا هست یا نه نمیدونی. فرض بکنید شما علم اجمالی دارید یا عبای خودت نجسته یا عبای همحجره اید. خب عبای همحجره اید تو آیا ما محل ابتلا شما حساب کنیم یا خارج از ابتلا؟ اینو میخوایی صغرای کدام قرار بدی؟ عبای خودت محل ابتلاته، عبای همحجره اید آیا محل ابتلای توی یا نه؟ ممکنه یکی بگه هست، یکی بگه نه عبای او به من چه ربطی داره. نمیشه تشخیص داد. حالا ایشون وارد میشه در این موارد باید چه کرد؟ نمیشه اینجا رهاش کنیم دیگه، باید بریم سراغ این که اگر موردی که موردم کم نیست، ما شک داریم آیا اطراف همه محل ابتلاست یا بعض معین عبای هموجه ای از ابتلاء تو خارجه، اینجاها باید چه کرد؟ آیا مرجع اصل براءته یا مرجع اصل لفظیه؟ که اینو ایشون تا آخر مردد راهش میکنه. حالا برسیم به این. الا ترا، میخواد مثال بزنه، الا ترا انه لو دارن هم بین وقوع نجاست بر ثوب و وقوع نجاست الا زهر طائره، قطره خون افتاد آیا رو لباس من افتاد یا رو بال گنجش افتاد که پرواز کرد رفت؟ او حیوان قریب منه رو پشت گربه افتاد که پاشد رفت؟ گربه ای کنارت بود، قطره خون رو لباس تو افتاد یا رو پشت او افتاد؟ نمیدونی. خب بله میگه حالا من با پشت گربه چه کار دارم، باز ابتلای من خارجه. او حیوان قریب من هلا یتفق عادتا ابتلاءه بالموضع النجس منه. اینجا شک نمی کند احدی در عدم وجوب اجتناب از ثوب خودت، اما لو کانت طرف الاخر ارزن، ارزی که بعید نیست ابتلاء مکلف به او در سجود تیمم، اگرچه الان نیاز نداری و این لم یحتج الى ذلک فعلا ففیه تعمل. در این مثال تعمل است، آیا میشه این عرض را از ابتلا خارج حساب بکنیم؟ یا اون مثالی که عرض کردیم، آیا لباس عبای خودت نجس یا عبای همسایه، عبای او را از ابتلا خارج حساب بکنیم یا مختلفه ادله؟ و معیار فی ذلک و این کان صحت و تکلیف بالاجتناب عنه على تقدیر العلم بنجاست و حسن ذلك من غیر تقیید المکلف به صورت الابتلاء و سیرور و اتفاق سیرورته واقعا له الا ان تشخیص ذلك مشکل جدا بل معیار فی ذلك و این کان، یعنی کبروی خوب بشه حرف بزنیم تو صغرا گیر بکنیم، معیار در این ابتلا و عدم ابتلا اگرچه همون بیان کبروی گفتیم هست، صحت تکلیف به اجتناب از او علا تقدیر علم به نجاسته، اگر فرض بکنیم این نجس واقعی است یجب الاجتناب عنه و حسن این وجوب اجتناب بدون تغییر تکلیف به صورت ابتلا معلق نباشه و بدون تغییر تکلیف به صورت اتفاق سیرورتی واقعتن له او بشود سیرورت اون سیرورتهی واقعتن لهو سیرورت اون طرف واقعه برای شخص. این خب بیان کبرویه، میگه این گفتنش آسونه، الا ان تشخیص ذالکه مشکلون جدا. تشخیص یعنی تعیین صغرا، مشخص کردن در این مورد بگو. کلیگویی گفتن، کلیگویی کردن کار راحتیه، تعیین مصداق و شخص کار مشکلیه. حسن عطف بر صحت، صحت که میگه از نظر عقلی، حسن که میگه از نظر عقلایی، اینجوری میتونید بگید. عقلا صحیحه، وقتی دو تا لیوان جلو منه، هر دو مبتلا به من، هم عقلا صحیحه به من بگم از این اجتناب کن، لو فرض انه النجس الواقعی، هم عرفان صحیحه. عرفان عقلاً وقتی باشه میگیم حسن، صحت از نظر عقلی، حسن از نظر عقلایی عرفی، و حسن ذالکه از نظر عقلایی، صحت از نظر عقلی. میگه این کلی گویی کردن کار راحتی است، اما مشخص کردن مورد و صغرا کار مشکلی است. نعم یمکن ان یقال، نعم یمکن مخاط در همین مورد قاعده تعیین کنه. توجه کنید، میفرماید ممکنه بگیم خب در همین مثال عبای خودم و عبای هم‌اتاقی که نمیدونم آیا عبای او مبتلا به منه یا نه، میگیم همینجا صغرای شک که در تکلیف منجز دیگه، شک داری آیا مبتلا به توی یا نه، این منشأ شک که در وجود و عدم وجود تکلیف منجز شده. اگه عبای او هم مثل عبای خودت مبتلا به تو حساب بشه، الان دیگه تکلیف به اجتناب بر تو منجزه. اگر عبای او خارج از ابتلا حساب بشه، نسبت به عبای خودت هم شک بدوی داری، تکلیف به وجود اجتناب منجز نیست. خیلی راحت، شک که در ابتلا و عدم ابتلاء هر یک از طرفین کافی است برای اینکه شک در اصل تکلیف جاری کنیم و برای پیدا کنیم و برای جاری کنیم. خیلی هم راحت این از ابتدا به ذهنتون میاد دیگه، ما چه بدانیم احد الاطراف از ابتلا خارجه، مبتلا بهمون میشه مشکوک به شک بدوی، برای جاری میکنید. چه ندانید طرف آخر از ابتلا خارجه یا نه، بازم بالاخره شک در اصل وجوب اجتناب منجزن دارید، اینجا جای برامده. نعم یمکن ان یقال که بعدن اشکال میکنه در پاراگراف بعدی، نعم یمکن ان یقال اند شک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن، این عرفن قید حسن رضا، اون حسن قبلی رو میگیم از منظر عرفی عقلایی، صحت از نظر عقلی. یمکن ان یقال اند شک فی حسن تکلیف تنجیزی عرفن، حسن عرفی تکلیف تنجیزی به اجتناب، و عدم حسن تکلیف الا معلقا، تکلیف حسن نیست الا معلقا و مشکوکا. یمکن ان یقال اند شک الاصل البراءت من التکلیف من التکلیف المنجز. بالاخره ما دنبال اینیم که علم به وجوب اجتناب منجزن پیدا نشه. یه وقت علم پیدا نمیشه به خاطر اینکه میدانی بعض اطراف از ابتلا خارجه، یه وقت علم پیدا نمیشه چون نمیدانی آیا بعض اطراف از ابتلا خارجه یا نه. کافیست ندانی هر دو طرف مبتلا به، اگر بدانی هر دو طرف مبتلا به دیگه کارت مشکل میشه، یقین به وجوب اجتناب داری و راحت نمیشه جاری کرد. اما اگر میدانی بعض اطراف خارجه یا احتمال میدی بعض اطراف خارج باشه، بسه تا شما شک کنید در اصل تنجز وجوب اجتناب. ببینید ما برای اجراء براءت شک میخواییم، برای اجراء براءت شک میخواییم، شک وجدانن هست دیگه. همون مثالی که از کردیم مثال مناسبیه، عبای خودم که میدونم مبتلا به عبای هم حجره این نمیدونم مبتلا به من حساب میشه یا نه. وقتی اینجور شد نسبت به عبای خودتم شک داری در وجوب اجتناب دیگه. اگر او مبتلا به تو باشه عبای رفیقت، در عبای خودتم یقین داری به وجوب اجتناب. اگر روز ابتلایت خارج باشه در عبای خودت وجوب اشتراب نیست، اونجوری درون نیست. این دوتا اگر آوردن یعنی شک. دوتا اگر مقابل هم قرار گرفت این شک براحت جاریم کن. حالا سابقه نداره، اگر حالا سابقه باشه بعد ارمونیم موارد حالت سابقه از بحث رو خارج کنیم. اونجا حالا بگید اون مبتلا به من بود تا دیروز، امروز آیا هست یا نه، استصحاب ابتلا میکنید کار تمام میشه. یا استصحاب عدم ابتلا میگید تا دیروز که با من دعوایی بود عباشو من نمیداد، حالا امروز نمیدونم میده عباشو یا نه، استصحاب عدم ابتلا کنید. تا دیروز قهر بود مثلا عباش مورد ابتلا شما نبود، اونجاها رو از بحث خارج کنید. کما هو مقرر که کل ما شک فی کون تکلیف منجزا او معلقا علی امر محقق العدم. آیا تکلیف منجز است یا معلق بر امری که اون امر میدانم محقق العدم است؟ او علم التعلیق علی امر، میدانی معلق بر امری است لکن اون امر رو نمیدونی هست یا نه. شک فی تحققهی او کون المتحقق من افرادهی کما فی المقام. مقام شک فی تحققهیه، مقام مورد بحث ما شک فی تحققه. عبای خودم که مبتلا به، عبای رفیقت نمیدونی آیا مبتلا به توی یا خارج از ابتلاع توی. تکلیف به وجوب اجتناب معلق بر ابتلا است، اما ابتلا اینجا آیا تحقق داره یا نداره؟ وجوب اجتناب معلق بر ابتلا است، ابتلا اینجا آیا هست یا نه؟ تحقق این معلق علیه. میگه براءت جاری کنیم الا ان هذا ليس باولا، میخواد مناقشه کنه بگه اینجا مرجع براءت نیست. ممکنه بگیم در همچین موردی مرجع عموم ادله وجوب، عموم یا اطلاق، اطلاق ادله وجوب اجتناب از محرمات واقعی است. بالاخره اجتنب عن النجس بشه مرجع در همچین جایی. البته از این نهایتاً برمیگرده، حالا توضیح مفصلی میده نسبت به این، بعداً خواهد آمد. تمسک به این سری اطلاقات تمسک به دلیل در شبه موضوعی خود دلیله. اینا انشالله بذاریم یک جا، چون الان واردش بشیم تمام نمیشه. الا ان هذا لیس به اولا، اجرای اصالت البراءه اولا نیست، بلکه اون یکی اولاست، چون دلیل اجتهادیه. اگر به کرسی بنشینه لیس به اولا من ان یقال ان الخطابات بالاجتناب عن المحرمات مطلقتون غیر معلقه، قدر متیقن از خارج از این ادله جاییست که شما بدانید طرف از ابتلا خارجه، اونجا از تحت این عمومات خارج شده. دقت کنید، یا یک دو دقیقه از خارج بگیم ما را عبارت و مطلب بعدن. اجتنب عن النجس، بیشک اون مواردی که نجس از اطلاع ما خارجه از تحت اجتنب خارج شده. اجتنب عن النجس سه صورت داره. گاهی میدانیم نجس مورد ابتلاء ماست، گاهی میدانیم مبتلا به ما نیست، گاهی میدانیم اون نجس مشکوک، اون نجس گاهی مبتلا به ما هست یا نه. قدر متیقنی که از اجتنب عن النجس خارج شده جاییست که بدانید از ابتلا خارجه. جایی که نمیدانید آیا از ابتلا شما خارجه یا نه، تمسک میشه به اطلاق مطلق عموم عام. در اون مورد و نوبت به براءت نرسه، نوبت به براءت نرسه، اطلاق عموم مرجع باشه. مثلا بعدا اشکال میکنه به صورت اشاره بار که این تمسک به دلیل در شبهه موضوعی خود دلیل میشه که غلطه. انشاءالله جلسه بعد.